بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. آیات ابتدای سوره مبارکه بقره، سوره دوم قرآن، مطالب مهمی رو مطرح کرده. اولین آیه سه حرف الف لام میم، در رابطه با این سه حرف اهل تفسیر، اهل فلسفه، اهل عرفان، اهل ادبیات عرب و هر جمعی که با کتاب خدا سر و کار علمی یا عقلی داشتن، مطالب مختلفی رو بیان کردن. ساده ترینش که بهترینشه و شاید هم محکمترینش و قویترینش باشه اینه که پروردگار مهربان می‌فرماید کل این کتاب از همین حروف نظام داده شده. حروفی که در عربی 28 حرف و حروفی که در ابتدای کار به بچه‌ها که میخوان علم بیاموزن از این حروف شروع میکنن. جامعه انسانی اعلام بکنه اگر در حق بودن این کتاب، در وحی بودن این کتاب، در این که از جانب عالم آفرین و آدم آفرین نازل شده شک دارید، تردید دارید که آیا این که آورنده این کتاب پیغمبر میگه تمام آیات این کتاب خدایی و نازل شده است و من دخالتی در ساختش نداشتم. این حروف که در اختیارتونه برای برطرف شدن شکتون بیاییم، این حروف رو با هم دیگه ترکیب بکنید. در آیات دیگه میگه یا یک سوره یا ده آیه یا ده سوره یا مانند کلشو بسازید. بعد خود پروردگار میفرماید تو همین سوره بقره ولن تفعل، واسه امکان ساخت یک سوره، ده سوره، کل این قرآن تا روز قیامت وجود نداره. در سوره اسراء میگه که برای ساختن مانند این قرآن من تمام انسانها و جن رو دعوت میکنم، عقلاتون و علمتون و قدرتتون و توان بیانتون رو هم بیدید که مانند این قرآن مجید رو بیاورید. بعد خود حضرت حق جواب میده لا یعتون به مثله، نمیتونه. قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، کجا میگه عقلا و علما و قدرتاتون رو هم بیروزید؟ در بخش پایانی همین آیه لا یعتون به مثله، هیچ کتابی در کره زمین با این شجاعت حرف نزده و هیچ کتابی هم با این قدرت حاضر نشده. وسوسه ها و سفسطه ها و گفته های دشمنانشون نقل بکنه. خب ما با خیلی کتاب ها سر و کار داریم، ما خیلی کتاب ها رو میبینیم بدون نقل حرف دشمن مطالب خودشون رو در جواب دشمن علمی تنظیم بکنن. هم پروردگار عالم نه، حرفای همه مخالفین رو درباره خودش، پیغمبرانش، وحیش، نظام خلقتش نقل میکنه کلمه به کلمه و بعدم جواب میده. خب چند سالی که قرآن مجید داره دعوت میکنه مانند یک سوره یا چند تا آیه یا ده تا سوره یا همه قرآن رو بیاری 1500 سال. علم که در زمان پیغمبر که یه بخش خیلی اندکش در ایران بوده و هند بوده و اسکندریه مصر بوده و قوی ترش در یونان بوده و دانش فصاحت و بلاغت و سخنوری هم نمره 20ش در عربستان بوده، یعنی واقعا مانند اونا در اون روزگار نبودن. الان شما مصر بری، عربستان بری، عراق بری، یمن بری، بپرسی پرقدرت ترین و محکم ترین و ادبی ترین و درست ترین شعر عرب مولی کیه؟ همه یه جور جواب میدن، میگن مولی جاهلیت قبل از اسلام. شعراشون هم مونده، واقعا قوی بودن. خب این که نمونده، روش کرد تا الان که میگن ما دریاها رو تا اعماقش تسخیر کردیم، کل خشکی‌ها، جنگل‌ها رو، حیوانات رو، همه رو بررسی کردیم، از اینجا بلند شدیم رفتیم بالا، ماه رفتیم، دستگاه تو مریخ پیاده کردیم و به دستگاه عظیم قویی رو در فضا قرار دادیم که کار داره میکنه، اینقدر پیش رفت کرد. شما خبری تاره شنیدید که جهان علم یک آیه مانند قرآن کریم رو آورده باشه؟ نمیتونه. یک کشیشی فوق دکترا، من حالا اسمش تو منزل یادم نیست، فوق دکترای فلسفه و الهیات، مدتی قبل که تسلط بسیار کاملی هم به زبان عربی داره، این اعلام کرد که من 7 آیه مانند سوره حمد رو ساختم و پخش کرد. فکر کرد که این 7 آیهی که ساخته قرآن مجید رو شکست داده، در این دعوتی که کرده یه سوره 10 سوره کلشو بیاریم. ابتدا این 7 سوره در مصر پخش شد. یک طلبه مصری، اونم نه طلبه که رده بالای علمی باشه، یک طلبه 6-7 سال درس خونده، این سوره ساخت این کشیش رو بررسی کرد، تو 7 آیه 17 تا اشتباه بلاغتی و فصاحتی و ادبی و ترکیبی کشید بیرون و براش فرستاد. گوی نصف صفحهی که مانند قرآن ساختی 17 تا غلط داره. اونم سریع جمع کرد کارش. ببینید من یه موردشو براتون بگم. مثلا پروردگار می‌فرماید بسم الله الرحمن الرحیم. اگه آیه این بود بسم الغفور الرحمن الرحیم، اگر آیه این بود بسم الودود الرحمن الغفور، یعنی شما این 1000 تا نام مقدس حضرت حق رو در دعای جوشن کبیر چند 1000 بار جا به جا بکنید. بسم الله نمیشه، مثلش نمیشه، نظیرش نمیشه، هموزنش هم نمیشه، غلط هم از آب در میاد. این که پروردگار عالم در این آیه کلمه الله رو به کار گرفته و بعد الله رحمان رو، رحیم رو نیورده جلوتر، و بعد رحمان رحیم رو، این آیه که 19 تا حرف بیشتر نداره، از نظر فصاحت و بلاغت کامله، معنیش کامله، کمترین جا به جایی ترکیبشو به هم میرزه و دیگه آیه نیستش، به چیز ساخته انسانه، اونم نه به طور کامل، چون کلماتشو باز از قرآن اجاره کرده. همون کشیشم که یه سوره به قول خودش ماننده هم ساخته بود، کلماتشو از خود قرآن گدایی کرده. قرآن میگه یه سوره وزن یه سوره قرآن، هماهنگ با یه سوره قرآن، با رعایت همه جهات ادبی و بلاغتی و فصاحتی و معنایی بیاری. خوب نیورد، نمیارن، نمیتونن بیارن. حالا میبینید قرآن مجید چی میگه؟ و این لم تفعلو، شما انسان ها که نمیتونید یه سوره مانند این قرآن رو بیارید و امکان براتون وجود نداره، حالا که نمیتونید بیارید و نخواهید توانست، الان چرا در لج بازی با قرآن اصرار داریم که با این کتاب مخالفت کنیم؟ هر دقیقا شما که نمیتونید مثلشو بیارید و نخواهید آورد، خودتونو از درگیر شدن با آتش روز قیامت که نتیجه مخالفت با قرآن میگرده، چرا دارین مفتی میرین جهنم؟ هم با یه مخالفت براتون که با این دعوت من ثابت، کتاب الهی نه انسانی، براتون ثابت که حق، براتون ثابت که مانندشو نمیتونیم بیاریم، حالا دلیل مخالفتتون چی؟ شما در مخالفت یا باید بگیم این خدایی نیست، خوب هست، یا باید بگیم مطالبش حکیمانه نیست، یعنی استوار نیست، که من دارم بهتون میگم یاسین ول قرآن الحکیم، یا باید بگیم که این 700 آیه‌ای که درباره عالم خلقت، آسمان‌ها، زمین‌ها، گیاهان، حیوانات، ابر، باد، باران، آفرینش بدن در قرآن، با پیشرفت این همه علم دستش باطل شده، معلوم شده که قرآن درست نبود. این هم که نمیتونیم بگیم، چون علم هرچی پیشرفت میکنه، این 700 آیه زیباتر و قویتر و محکمتر خودشونشون میده. شما تا قرن 18 چه میدانستید که هر چه در این عالم آفریده شده جفت آفریده شده؟ نمیدونستیم که این قرآن من بود که اون زمان گفت خلقنا من کل شیئن زوجن، تمام جمادات، تمام نباتات، تمام حیوانات، تمام پرندگان، تمام انسانها نر و ماده دارن، مثبت و منفی دارن. شما که خبر نمیشتید، علمتونم که پیشرفت کرده، کجای قرآن آیات علمیش با پیشرفت علم باطل؟ اینم که نمیتونیم بگیم. فلجبازیتون مال چی؟ تکبرتون در برابر کتاب خدا مال چیه؟ ببینید امروز به نظر مبارک همه شما برادران و خواهران رسید که لجبازی با قرآن، مخالفت با قرآن، پوش کردن به قرآن، باور نکردن قرآن مال کبر و جهل و عناد و حسادت و کین ورزی جنس دو پاست. خود چه لذتی داره؟ چه لذتی داره؟ شما که میخواین گناه بکنید، خب برید سراغ یه گناهی که لذت داره، یا گناه مالی باشه، گناه بدنی باشه، گناه ارتباطی باشه، یا سر شب تا صبح بزنین و بکوبین و برقصین، زن و مردم قاطی باشین، این گناه چه لذتی داره؟ که من قرآن رو قبول ندارم، حرفاش رو قبول ندارم، اصلا این قرآن معبول به خدا نیست، دستپخت عربای 1500 سال پیشه. حالا یه عربشون به نام پیغمبر برنده شد و به نام خودش جا زد و به اسم او در رفت. این چه لذتی داره؟ آدم عاقل یه گناهی باید بکنه که لذتی هم ببره، یه 2 میلیارد بدوزه، یه 3 میلیارد اختلاس کنه، با 4 تا دختر نامحرم یه 10 سال ارتباط داشته باشه، یه عربی، یه وردی، یه شمع و شاهدی، یه سفرهای گناهی، یه اروپایی، یه کاباره‌ای، مثل این یه دونه گناه چه لذتی؟ میگه شما با این گناه دارید خودتونو درگیر با آتش دوزخ میکنید، یعنی من فردای قیامت شما رو با این تهمتایی که به کتاب من و نهایتاً به من زدید، به من خدا که راستگوام، حکیمم، علم بی نهایتم، رحمتم، و همین شما مخالفین رو از رحم مادرتون تا مردین ادارتون کردم، همه چی براتون ساختم، همه رزقی، همه روزی، من قیامت شما رو نمی بخشم که به من تهمت زدی. در قرآنم تهمتاشون رو نقل کرده، به پیغمبرم تهمت زدی. حالا تهمت به قرآنشون خیلی سنگینه، اون وقت این تهمت رو زدن، الانم میگن این تهمت رو تو دنیا، این تهمت ها همینطوری داره میگرده. میگفتن این هو الا اساطیر الاولین، کل این قرآن، اینو دقت بکنید، این هو کل این قرآن، افسانه های خیال بافته شده پیشینیان، اونا نشستن با خیالاتشون افسانه سازی کردن، افسانه یعنی دروغ، و بعد این افسانه ها گیر این شخص مکی افتاده، یعنی پیغمبر، او هم برداشته اون افسانه ها رو تبدیل به عربی کرده، اومده به ملت میگه این قرآن و نازل شده از طرف خدا. خب این چه لذتی داره؟ این که دنبال جوان ها رو بگیرید، وسوسه بهشون بدیم، سفسطه کنیم، از قرآن ببرینشون، همه جوانان که کنار ما نیستن مثل امروز ما بهشون ثابت کنیم از خود قرآن که قرآن وحی الهیه، که گمراه نشن، بیدین نشن، بیقید نشن. اونایی که با قرآن سر و کار دارن از طریق منبر و مسجد، خب شما آدم های پاک، پاکیزه، مقید، فراری از حرام، فراری از رشوه، دزدی، قتل، غارت، توی مردم معقول، مردم مؤدب، برای چی میرین دنبال این نسل با سایت و با ماهواره که از قرآن ببردینشون و میدونین اگه قطعشون کنین از بدترین حیوانات درنده کره زمین میشه؟ این چه لذتی داره؟ الف لام میم قرآن مجید این حروفه، شک داره، مانندشو بیارین یه سوره، ده سوره، همش سوره، اما نمیتونین بیارین. حالا که نمیتونین بیارین، خب عقل به خرج بدین، مخالفت نکنید، پشت نکنید به قرآن، عمل بکنید به قرآن. برای چی خودتونو دارید درگیر عذاب روز قیامت میکنید؟ یه خوشحالی ابی عبدالله شب عاشورا، اونم اون شب که دیگر تا جهان هست، بزمی چنین نبیند به خود آسمان و زمین. یه خوشحالیشون این بود که به دستور خودشون برادرشون قمر ولی هاشم رفت، از دشمن مهلت گرفت، چون اونا میخواستن جنگ و عصر تاسوعا را بندازن و همون عصر تموم بکنن برگردن کوفه. امام فرمود اگر میتوانی برو بگو جنگ و عقب بندازن، من یه شب دیگه تو این دنیا زنده بمونم، چهار تا کار میخوام بکنم. عباس جان، یکی این که یه قسمت این شب رو میخوام هزینه خوندن قرآن کریم کنم. والله این جمله رو ارشاد مفید نقل میکنه، به قمر بنی هاشم فرمود والله یعلم، خدا میدونه، انی که من حسین ابن علی احب و تلاوت کتابه، عاشق خوندن قرآن میشه، لذت میبرم، لذت میبرم. به همون شب، یعنی شب عاشورا، که زین العابدین میفرماید از خیمه های پدرم و یارانش صدای گریه و ناله و مناجات و قرآن مثل صدای زنبورای تو کندو به گوش میرسید. همون شب 30 نفر از لشکر عمر سعد خوابشون نمی بود، با هم رفیق بودن، کنار هم دیگه چادر داشتن، گفتن حالا خوابمون نمی بره، پاشیم یه گشتی تو این بیابون بزنیم ببینیم چه خبره. که تو گشت زدنشون می رسن نزدیک خیمه ها، این صداهای الهی، ملکوتی، آسمانی، عاشقانه رو که میشنون، به هم دیگه نگاه میکنن که اینا چی میگن، اونا چی میگن، ما گول کی رو خوردیم، گول چی رو خوردیم، ما رو بردن اینجا اینا رو سر ببریم، اینا رو دست و پاشون رو قطع کنیم، خیمه های اینا رو بسوزونیم. به هم دیگه گفتن خود دیگه بر نگردیم اون و هر چی داریم مال اونا، خیممون، بارمون، نمیدونم مالمون، هر چی داریم مال اون بی غیرت های بی اصالت، حالا تو این تاریکی شب بریم طرف خیمه ابی عبدالله. شب بودی، شب دهم ما زودتر صفرش رو جمع میکنه، 12:00 که حرکت که کردن نمیدونستن پاسدار بیرون خیمه ها کیه. قمر بنی هاشم اومد جلوشون میگره، کجا میری؟ با کی کار داری؟ دو سه کلمه بود دیگه، کجا داریم میریم، با کی کار داریم. هنو حرف تو دهن قمر و ناشم بود که از درون خیمه صدای ابی عبدالله بلند شد، عباس جان اسم اینا تو دفتر ما ثبته، جلوشونو باز بگذار بذار بیان. این 30 نفر بیشترشون تو جنگ اول صبح شهید شدن، اونایشون هم که تک تک موندن هر کدوم از اسب افتادن. ابی عبدالله اومد بالا سرشون، نوشتن حرفای حضرت و کنار بعضیاشون نشست این آیه رو خون، انا لله و انا الیه راجعون، کنار بعضیاشون خون و من هم من قضا نخبه و من هم من یعنی حرفا خیلی متفاوته. اما وقتی کنار بدن قمر بنی هاشم از همه ی حرفایی که زده من یه جمله شو فقط براتون معنی کنم، این جمله عربی هم اینه، ولی کمت گاتی فارسی این حرف اینه، عباس اگه تا غروب امشب منو نکشم داغ تو منو زنده نکنم. اللهم اغفر لنا و لوالدینا و لوالدی والدینا و لمن وجب له حق علینا، اللهم بحق الحسین اهلک اعداءنا اهلک اعداءنا.